أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. رسیدیم به فصل نهم که بحث میکنه از تقابل تناقض. اونجی که در مورد تناقض باید ما بدونیم اینه که تناقض هم یک امر وجودی و عدمی است، ولی دیگه در موضوعش بحث قابلیت و شأنیت مطرح نیست، بلکه موضوعش موضوع فراگیره و به وسعت اشیای عالمه و این تقابل تناقض وقتی که نگاه میکنیم مثل انسان لا انسان، مثل وجود و عدم، موضوعش وقتی که فراگیر باشه، این کل این ها یا زیر مجموعه وجودن یا زیر مجموعه عدم، یا زیر مجموعه انسانن یا زیر مجموعه لا انسانن. مثل انسان لا انسان، مثل وجود عدم، مثل شجر لا شجر. در واقع نقیض هر چیزی رفع اونه و طرد اونه و ابطال اونه. مثلا وقتی میگیم انسان، حالا نقیض انسان لا انسانه، که این لا انسان چرا میشه نقیض انسان؟ چون طرد انسان میکنه، چون ابطال انسان میکنه. انسان هم خودش نقیض لا انسانه. چرا؟ چون طرد انسان میکنه و نفی انسان میکنه و به عبارتی ابطال انسان میکنه. طرد و ابطال لا انسان میکنه، انسان طرد و ابطال لا انسان میکنه. لذاست که انسان میشه نقیض لا انسان و لا انسان هم میشه نقیض انسان. و تناقض یک چیز رفت و برگشتیه، یک جهت متکرر، نسبت متکرره. یعنی انسان برای لا انسان نقیزه، لا انسان برای انسان نقیزه. حالا فقط اینجا یک بحثی مطرحه که این تناقض توی مفرداته مثل انسان و لا انسان پیاده میشه، یا تو انسان هست، انسان نیست، خدا موجود است، خدا موجود نیست، تو قضا یا پیاده میشه. نظر مولا صدرا اینه که مفاهیم در عرض قضا یا اتصافه به تناقض پیدا میکنه و یکی به دیگری بر نمیگرده. جناب مولا صدرا رو که در واقع به ایشون بگیم آقا انسان لا انسان متناقضن، میگه بله انسان لا انسان متناقضن، هم تو تصورات پیاده میشه مثل انسان و لا انسان، مثل شجر و لا شجر، هم توی قضایا پیاده میشه. مثلا شجر موجود است، شجر موجود نیست، و میگه تناقض در عرض هم متصفه به این دو تا. در واقع این دو تا در عرض هم، چه در تصورات چه در تصدیقات و قضایا، اینها میتونن متصفه به تناقض بشن. ولی نظر علامه این نیست. نظر علامه اینه که تناقض اولا و به ذات تو مورد قضا یا مطرحه، و اگر در مورد انسان و لا انسان هم ما میگیم تناقض دارن، نقیض هم دیگه هستن، به اعتبار این است که اینا بر میگردن به قضیه، باز ارجاع رجوع به قضیه دارن، ارجاع به قضیه داده میشن. لذاست که اولا و به ذات، یعنی اگر بخواد تناقضی شکل بگیره، تو قضا یا شکل میگیره. و اگر ما مثلا میگیم آقا انسان لا انسان اینها نقیزینن، به حسب این میگیم انسان لا انسان نقیزینن، به حسب انسان موجود است و انسان موجود نیست ما داریم میگیم، به این حسب داریم میگیم که این دوتا هم نقیزینن. وگرنه در واقع اصل اینه که تو قضا یا تناقض اولا و به ذات تو مورد قضا یا مطرح میشه. یعنی شجر لا شجر میگه نه نه، از این باب که مثلا از این باب که این شجر لا شجر برمیگرده به از شجر موجودون و از شجر لیس به موجود، امین، و از شجر لیس به موجود، اگه به این دو تا، چون به این برمیگرده، به این دو تا گزاره و به این دو تا قضیه برمیگرده، ما میگیم این دو تا نقیزینن و تناقض دارن. دقت میکنید؟ به این حساب میگیم، یعنی مفردات و تصورات از اون باب که برمیگردن به قضایا. یا مثلا میگیم که زید عالم غیر زید عالم، اینطوری. این در واقع برمیگرده به قضایا. این نظر جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه که تناقض را اولا وزاد تو مورد قضایا مطرح کنه، به خلاف نظر ملا صدرا که تناقض در تصورات و عدل و عرض تناقض در تصدیقات و قضایا میدونن. بعد اینجا فقط این نکته ای که هست، مرحوم علامه میفرماد این جمله که آقایون دارن نقیض و کل شک این رفع و میگه تو پاورقی همیشون توضیح میدن، ایشون میگه این رفع و شیئی که ما میگیم یعنی طرد و ابطال اون. مثلا انسان طرد و ابطال انسان میشه لا انسان، از اون طرف طرد و ابطال لا انسان میشه انسان. اینطوری ما باید معنا کنیم نقیض کل شیء رفع. یعنی ما هر چیزی رو اگه برش داریم به نقیضش میرسیم. شجر رو برش دار میشه لا شجر، لا شجر رو برش دار میشه شجر، امین حجر رو برش دار میشه لا حجر، لا حجر رو برش دار میشه حجر. یه نقیض کل شیء یعنی رفع. اما نباید رفع رو به معنای نفی گرفت، بلکه به معنای طرد و ابطال باید گرفت. یعنی چی به معنای طرد و ابطال بگیریم؟ به این معنا که نه یعنی بگیم نقیزه، مثلا فرض بفرمایید که نقیزه لا انسان رو مرحوم الله میگه نقیزه لا انسان میشه انسان. نه یعنی بگید نقیزه کل شیء این رفع و رفع و یعنی نفی و یعنی نقیزه لا انسان بشه لا لا انسان، لا لا انسان، که انسان دیگه نقیزه لا انسان نشه، نقیزه لا انسان میشه لا لا انسان. مرحوم الله میگه نه این حرف رو نزنی، که انسان دیگه میشه لازمه یه لا لا انسان. عدم عدم الانسان، عدم الانسان مثلا میشه درخت. حالا عدم عدم انسان، عدم درخت مثلا میشه خود انسان. نه یعنی بگید لا، کاری نکنید که در واقع نقیض بشه چی؟ نقیض بشه لازمه، نقیض بشه لازمه، بله در واقع نقیض بشه نفی اون. مثلا لا انسان نفیش میشه لا لا انسان. میگه نه نه این اینطور معنا نکنید، نقیض یعنی اون رفع بشه، ابطال بشه، طرد بشه. لا انسان طردش کن ابطالش کن میشه انسان، لا انسان طردش کن ابطالش کن میشه انسان. نه اینکه بیان بگید نفی و نقیض و کل شیء رفع رفع و ای نف یو، یعنی اینکه بیان نفیش کنین لا انسان، یعنی بگید نقیضش بشه لا لا انسان. دیگه اینطور نباید بگید. یه لحظه مطلب رو لازم بفرمایید. الفصل تاسع فی تقابل تناقض و هو تقابل ایجاب و سلب. اون تقابل ایجاب و سلب، تقابل ایجاب و سلب، به انیر دست سلب، سلب وارد بشه الان نفس ما ورد علیه الایجاب، به نفس اون چیزی که ایجاب برش وارد شده. مثلا الانسان قائمون، اینجا ایجاب قیام انسان، انسان قائم است. سلب بخوره به چی؟ سلب بخوره به همون چیزی که ایجابش ایجاب برش وارد شده. اینجا بشه الانسان لیس بقائم، این سلب خورده به همون جایی که ایجاب وارد شده، به انیر دست سلب. الان نفس ما ورده علیه ایجاب، از شجر و موجودون به نفس اون چی که ایجاب وارد شده، موجودیت انسان. حالا سلب بخوره چی؟ به همون چی که ایجاب برش وارد شده، از شجر رو لیس به موجود فهوه به حسب الاصل فی القضایا. این تقابل ایجاب و سلب حسب اصل در قضایا. فقط یهول مضمون القضیه الی المفرد، بعضی موقع مضمون قضیه رو به مفرد برش میگردونن، اینطوری میگن، میگن که التناقض بین فیقال، التناقض بین وجود شی و عدمه، تناقض بین وجود شی و عدمش. تناقض بین وجود شی و عدمش، تناقض بین وجود شی و عدمش. این تناقض بین وجود شی و عدمش خودش تو قضیه نشون میده. از شجر موجودون، از شجر و لیس به موجود. یا مثلا الانسان و قائمون، وجود القیام برای انسان، الانسان و لیس به قائم، عدم القیام لل انسان. بس این نیست که معلوم علامه طباطبایی چطور میگه که آقا اون تقابل ایجاب و سلبه و ایجاب و سلب خودش تو قضیه نشون میده. حالا ممکنه مضمون قضیه رو یه موقع برش گردونی به مفرد برش گردونی و قیافه مفرد بش بدی بین وجود شی و عدم، حالا وجود شی یا بسیطه باشه، هست و نیست باشه، یا مرکبه باشه. مرکبه به معنی که همه هسته یه صفتی یا نیست یک صفتی. و تقابل الایجاب و سلب به ان یرد سلب علا نفس ما ورد علی الایجاب، سلب بخوره به همون چیزی که ایجاب برش وارد شده. و هو به حسب الاصل القضایا وقد یهول مضمون القضیه الی المفرد. بعضی موقع مضمون قضیه رو به مفرد برش میگردونن. فیقال التناقض بین وجود شی و عدم کما قد یقال نقیض کل شی ان رفعه. همونطور که بعضی موقع گفته میشه که نقیض هر شی رفعشه، رفعشه. مرحوم علامه تو پاورقی هم میفهمه که فل مراد به رفع شی تردهو، ترد اون و ابطالهو. فرفع الانسان الا انسان کما ان ترد لا انسان، رفع انسان لا انسان میشه، همطور که ترد لا انسان میشه الانسان. لا کما توهمهو بعضهم، نگید بیان نقیض کل شی رفع رو به نفی معنا کنید، نه اونطور که بعضی توهم کردن که ان رفع شی نفیه و ان نقیض الانسان الله انسان و نقیض الله انسان الله لا انسان، که لازمه الله لا انسان بشه این لازمه نقیض، نه خود نقیض. و ان الانسان لازم نقیض، انسان لازم نقیض بشه و لیس به و خود نقیض نباشه و به اون نقیض نباشه. مرحوم الله میفرماد که تناقض بخواد خودشو نشون بده تو ایجاب و سلبه، که اصلش تو قضایی هست. بعضی موقع هست که تو قیافه یه مفرد میگن وجود شی و عدمه و نقیض کل شی رفع معنا میکنن. نکته که اینجا هست اینه که حکم نقیضن اینه که اینها با هم دیگه جمع نمیشن و رفع هم نمیشن. اون چیزی که توی تمام متقابلان هست اینه که با هم جمع نمیشن. توی تقابل، توی تناقض یک چیز دیگه هم هست که تو بعضی از اون قسمهای تقابل های دیگه هم هست و اونم این که لا یرتفع، نه جمع میشن نه رفع میشن، نه جمع میشن نه رفع میشن، نه قابل جمع هن نه قابل رفع هن. نمیشه که در واقع فرض بفرمایید که چار هم زوج باشه هم غیر زوج، و نمیشه چهار نه زوج باشه نه غیر زوج، معنا نداره. نمیشه انسان نه سفید باشه نه غیر سفید، و نمیشه که انسان هم سفید باشه و هم غیر سفید، نه جمع میشن و نه رفع میشن. و این نقیزن که لا یجتمع آن ولا یرتفع آن از بدیهیات اولیه‌اند که پایه ترین و ریشه‌ای ترین قضیه این همین تناقضه که در واقع همین متناقضانند که از بدیهیات اولیه و ام الغذایان و پایه هر قضیه ای به حساب میاد که ما صدق هر قضیه ای رو که در نظر بگیریم متوقف بر صدق این قضیه است که در واقع یا سلب صادق است، قضیه اینه به قول خود من علامه طوبرقی میفهمون اما ان یستق الایجاب او یستق السلب، یا سلب صادقه یا ایجاب صادقه، یکی از این دوتا، یا سلب یا ایجاب. شما نگاه بکنید، ما اگر بخوایم مثلا فرض بفهمون علم پیدا بکنیم که الاربعت و زوجه، میخوام یقین پیدا کنم که چهار زوجه. برای اینکه یقین پیدا کنم که چهار زوجه، شما تو یقینه به معنی الاخص منطقی چهار تا رکن میخوان. یک، ثبوت محمول برای موضوع، محمول برای موضوع. یکی، زوجیت برای اربعه، اعتقاد پیدا کنی که محمول زوجیت برای اربعه ثابته. دو، نفی احتمال خلاف. نفی احتمال خلاف یعنی چی؟ یعنی این که بگی آقا اربعه که زوجه محاله که اربعه زوج نباشه، اگه اربعه زوجه محاله که اربعه زوج نباشه و ممتنعه که زوج نباشه. اگه اربعه زوجه این صادقه، پس این که اربعه زوج نباشه این کاذبه. خب سومین رکنش هم صدقه، چهارمین رکنش هم ثباته. حالا ما کاری به صدق و ثباتش نداریم، به دومی کار داریم. شما وقتی میای میگی که من میخوام علم پیدا کنم به الاربعه تو زوجون، این که چهار زوجه، از اون طرف میخوای یقین پیدا کنی به این، باید علم پیدا کنی که نقیز این، نقیز الاربعه تو زوجون، نقیز الاربعه تو زوجون اینه که الاربعه تو لیسه به زوجه. خب الاربعه لیسه به زوجه، زوج نیست. خب اگر خواستی یقین پیدا کنی به الاربعه تو زوجون که صادقه، باید بگی اون قضیه که اربعه زوج نیست یه قضیه کاذبیه. پس من چیت میتونم تصدیق پیدا بکنم، یقین پیدا بکنم که به الاربعه تو زوجون؟ کی میتونم یقین پیدا کنم؟ کی میتونم تصدیق بکنم؟ کی میتونم بگم این صادقه؟ وقتی که بتونم بگم این اربع زوج نیست، کاذبه. اگر اجتماع، اگر نقیزن هر دوتا بخوان صادق باشن، لازم میاد که شما هیچ وقت نتونی علم و یقین پیدا کنی که به اربع چهاره، چون که اگر اربع چهار باشه نقیزش میشه اگر الاربع زوجون، اگر بخوای یقین پیدا کنی که الاربع زوجون، نقیزش میشه چی؟ الاربع لیست به زوجن، لیست به زوجن، اربعه زوج نیست. خب اگر نقیزش کاذب نباشه و هر دوتا بخوان صادق باشند، هیچ وقت علم و یقین به چهار زوج از پیدا نخواهی کرد. چرا؟ چون در صورتی میتونی علم و یقین به چهار زوج از پیدا بکنی که نقیز اون که چهار زوج نیست را بگویی کاذب است و بگویی محال است. خب در صورتی میتونی بگید این نقیزش که چهار زوج نیست محال است و کاذب است، که شما اجتماع نقیزین رو پذیرفته باشی که محاله، چون یکیش باید صادق باشه یکیش باید کاذب باشه. لذا شما هر جایی که میخوای علم و یقین پیدا کنی نیازمنده به چی هستی؟ نیازمنده به این هستی که اجتماع نقیزین رو باید بپذیری. اگر دو تا قضیه داشتی که نقیزین بودن، یکی کاذب در میاد یکی صادق در میاد. اگر این کاذبه اون صادق در میاد. الانسان موجودون. اگر این صادقه الانسان لیس به موجود کاذبه. اگر الانسان لیس به موجود صادقه الانسان موجود کاذب در میاد. خب من اگر بخوام به الانسان موجودون یقین پیدا بکنم باید بگم انسان لیس به موجود کاذبه، میذارمش کنار که بتونم به الانسان موجودون یقین پیدا بکنم. اگر بخوان هر دوتا یقین، اگر هر دوتا بخوای یقین داشته باشی هیچ وقت یقین تو محقق نخواهد شد. من وقتی که میگم به یه چیزی یقین دارم یعنی چی؟ یعنی 1% احتمال نمیدم اینطور نباشه. وقتی من یقین دارم الان روزه به چه معناست؟ یعنی 1% احتمال نمیدم که الان روز نباشه. یعنی الان روز نباشه کاذبه. من وقتی میتونم یقین پیدا کنم که الان روز است که بگم الان روز نیست کاذبه. من کی؟ خوب دقت کنید. پس کی میتونم یقین پیدا کنم؟ موقعی که بگم الان روز نیست کاذبه. من اونو میذارم کنار. خب اگر خواستی یقین پیدا بکنی باید قبول بکنی که دوتا نقیض نمیشه هر دوتاشون صادق باشن. یکی صادقن یکی کاذبن. اما اگر تو بپذیری که نقیضن هر دوتا صادقن هیچ وقت نمیتونی یقین پیدا کنی که الان روزه. چون یقین پیدا کردنی که الان روزه باید بگی 1% احتمال نمیدم که الان روز نباشه و روز نبودن کاذبه. خب این یعنی این که این صادقه اون کاذبه. یعنی تو داری تو همینجا داری اجتماع نقیزنه میپذیری. یعنی بخوای تصدیق بکنی باید اجتماع نقیزنه بپذیری. باید اجتماع نقیزنه بپذیری. ببینید من یکم مطرح بخونم بازم توضیح بدم. حکم نقیزن اعنن ایجاب و سل انهما لا یجتمعان معن. این دوتا نقیز ایجاب و سل نبا هم جمع میشن ولا یرتفعان معن نه رفع میشن. بالاخره زید قائم است یا زید قائم نیست. نمیشه هم زید قائم باشه هم قائم نباشه. نمیشه نه قائم باشه نه قائم نباشه. نمیشه علا سبیل القضیت المنفصلت الحقیقه. به نحوه یه قضیه منفصله یه حقیقی ما اینو میگیم که مرحوم علامه طبرقی هم گفتن اما ان یستق الایجاب او یستق السل. منفصله یه حقیقیه، نه جمع میشن نه رفع میشن. نمیشه ایجاب هم ایجاب صادق باشه هم سلب، و نمیشه که نه ایجاب صادق باشه نه سلب. بالاخره ایجاب صادق سلب کاذب، سلب صادق ایجاب کاذب. بالاخره یکی صادق یکی کاذب. و هی من البدیهیات الاولی، این از بدیهیات اولی است. التی علیها که بر این در واقع از امین تناقض و نقیزن و بر این قضیه منفصل حقیقی که در واقع نقیزن هستن قضیه متناقضن هستن. یتوقف و صدق و کل قضیت مفروضه. هر قضیهی که فرض بشه صدقش متوقف بر این تناقضه. ضروریتن کاند چه حالا اون بدیهی باشه اون قضیه او نظریه چه نظری باشه. ما هر قضیهی رو که بخوایم فرض بکنیم که صادقه باید تو دلش اجتماع نقیزن محال است و پذیرفته باشی تا بتونی بگی صادقه. چرا؟ از لا یتعلق العلم به قضیت، علم به قضیه‌ای تعلق نمیگیرد الا بعد العلم به امتناع نقیزها. علم به قضیه‌ای صورت نمیگیرد الا بعد از علم به امتناع نقیز. یعنی اگر خواستی فقولنا الاربعت و زوجون، مثلا این اعتقاد ما که میگه الاربعت و زوجون، من اگر خواستم علم پیدا کنم و یقین پیدا بکنم به الاربعت و زوجون، این چیه؟ موقعیست که علم پیدا کنم به امتناع نقیزش. موقعیست که یقین پیدا کنم به امتناع نقیزش. نقیزه الاربعت و زوجون چیه؟
الاربعتو لیسه به زوجین، لیست به زوجین، چهار زوج نیست. من در صورتی میتونم علم پیدا کنم به این که اربع زوجه که یقین داشته باشم که الاربعت و زوج و الاربعت و لیست به زوجن این چیه؟ در واقع الاربعت و لیست به زوجن این در واقع محاله و ممتنه و کاذبه. اصلا قاصیت یقینینه. شما یه لحظه کاری به این حرف نداشته باشید، ببینید به هر چیزی که یقین دارید، یقین یعنی چی؟ من یقین دارم الان کتاب جلو روم بازه، یعنی 1% هم احتمال خلاف نمیدم که این کتاب جلوی من باز نباشه. یعنی اگر کسی بخواد بگه آه کتاب جلوی تو باز نیست، من میگم کاذبه. من اگر میخوام بگم یقین پیدا کنم که الان کتاب بازه و بگم اون کاذبه، تا بتونم بگم این که کتاب جلوی من بازه امین صادقه و یقین دارم که صادقه. این که یقین دارم صادقه فرع بر اینه که من بگم کتاب روبروی من بسته است، این در واقع کاذبه. آقا مثلا این قهوه ایست، من یقین دارم این قهوه ایست، من باید بگم که آقا هرچی که اگر یه قضیه باشه، آقا این قضیه که این قهوه ای نیست، من باید بگم این کاذبه تا یقین پیدا کنم که این قهوه ایست. من اگر خواستم علم و یقین پیدا کنم به قضیه ای، علم و یقین پیدا کردن به قضیه ای متفرعه بر چیه؟ متفرعه بر این است که علم پیدا کنم که نقیزش کاذبه. فقولنا الاربعت و زوجون انما یتم تصدیقه، الاربعت زوجون تصدیقش کی تمام میشه؟ تام و تمامه. کی من میتونم تصدیق بکنم؟ کی میتونم یقین پیدا کنم به الاربعت و زوجون؟ اذا علم کذب قولنا، وقتی که دونسته بشه کذب قول ما که لیست الاربعت و زوجا، که اربع زوج نیست، این تصدیق به الاربعت و زوجان که تام و تمام تصدیقش، وقتی که من علم پیدا کنم به کذب لیست الاربعت زوجا، من بدونم این کاذبه، بعد میتونم یقین پیدا کنم که اون چیه؟ صادقه. و لذا سمیت قضیتو امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع ما، به خاطر همین قضیه امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع امتناع اجتماع نقیزن و امتناع ارتفاع نقیزن رو بهش میگن اول الاوائل، بهش میگن اول الاوائل، از جمله اولیاته و اولی ترین از اولیاته. یعنی ما اگر مثلا 10-20 از اولیات داشته باشیم، مثلا جمع بین تضاد زدن محاله، نمیدونم الانسان و انسان و این چیزها که باشه، این از اولیات باشه، اولی ترین از اولیات، اول الاوائل، ریشه ای ترین از تمام قضایا و حتی از اولیات، این تناقضه. پس ببینید یکی از احکام تناقض این شد که لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا، یکی از احکام این نقیزن این شد که هی من البدیهیات الاولیه، از بدیهیات اولیست که یتوقف و صدق و کل قضیت مفروضه. اینم دومین حکمیست که این نقیزن داره، که شما اگر خواستی یقین پیدا کنی به قضیه ای باید بپذیری، یقین پیدا کنی به صدق قضیه ای باید بپذیری که نقیزش کاذب است. اگر خواستی یقین پیدا کنی به کذب قضیه ای باید یقین پیدا کنی که نقیزش صادق است. یعنی این حکمی که اینا لا یجتمعان معن و لا یرتفعان معن، یا یکی صادق یکی کاذب، این یکی کاذب اون یکی صادق، این صادق اون کاذب، نه صدقشون با هم جمع میشه نه کذبشون با هم دیگه صورت میگیره. لذاست که حرف ما اینه، شما بخوای هر قضیه ای رو تصدیق کنی و علم بهش پیدا کنی، باید نفی احتمال خلاف بکنی، باید بگی مخالف این نقیز این کاذبه که این بشه صادق. حالا اگر هر دوتا صادق باشن که نمیتونی نفی احتمال خلاف بکنی. ببینید دوباره اینو تکرار میکنم، یقین در صورتی است که من بگم خلاف این کاذبه، وگر نمازم یقین پیدا نمی کنم. اگر بخوام من یقین پیدا بکنم که این کتاب جلوی من باز است، من باید بگم آقا محال است که این کتاب جلوی من باز نباشه، کاذب است که این کتاب جلوی من باز نباشه. من اگر بخوام یقین به این پیدا کنم باید متفرعه بر این است که یه چین چیز را سلب کنم و بگم او کاذبه. حالا اگر هر دو تا صادق باشن، هم کتاب جلوی من باز بشه هم کتاب جلوی من باز نباشه، خب من نمیتونم یقین پیدا کنم که الان کتاب جلوی من بازه، چون یقین پیدا کردن در این که کتاب جلوی من بازه فرع بر اینه که من بگم کتاب جلوی من باز نیست کاذبه. دوست که همه جا اجتماع نقیزن شکل میگیره. و من احکام تناقض، سومین حکمی که میشه برای تناقض شمرد اینه که لا یخرج عن حکم نقیزن شیئون البتتن، نبا هم دیگه جمع میشن نبا هم دیگه رفت میشن از حکم نقیزن. فکل شیء مفروض، هر شیء مفروضی، اما ان یستقع علیه زیدون او لا زید. هر شیء مفروضی یا برش صدق میکنه زیدون یا صدق میکنه لازد. و کل شیء مفروض اما یستقع علیه البیاض، یا بیاض برش صدق میکنه اولا بیاض. یعنی نمیشود چیزی رفع بشه بالا، نمیشود جمع بشن بالا، در مورد این که نمیشود هر دو تا صادق باشن یا هر دو تا جمع بشن. اینجا میخواد بگه هر دو تا رفع نمیشن، چیزی هم رفع نمیشه. حکم سوم هم نگیریم، حکم سوم هم نگیریم. حالا بعضی از آقا این تو شرحاشون گفتن که این در مورد حوزه تصوراته. حالا لزومی نداره ما در حوزه تصورات بگیریم. اون بالا را از لا یتعلق العلم قضیت اینو میگیریم، این که میخواد بگه اونا با هم دیگه جمع نمیشن. یه مثال زد که با هم دیگه جمع نمیشن. نمیشه اگر الاربعه تو زوجون صادق باشه لیست الاربعه زوجا اینم صادق باشه. حالا میخواد بگه چی؟ لا یخرج عن حکم نقیزن شیئون، رفع هم نمیشن. که این آرا یه حکم بگیریم، حکم سوم نگیریم. خب این که شما میگید آقا این دوتا نشونش هم همین دخل مقدریه است که ایشون دارن، اما ما تقدم فی مرحله ماهیه، این معلومه است که من احکام تناقض که الان گفت میخواد بگه رفع نمیشن. میگه این که شما تو مرحله ماهیت فصل اول مرحله پنجم شما مطرح کردید که الماهیه من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه، که نقیزن از مرتبه ذات رفع میشه که انسان از اون حیث که انسان نموجوده نمعدوم، خب این که نقیزن اینجا رفع شد، اینجا چی میگید؟ و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، آنچه که در مرحله ماهیت گذشت، ان نقیزین مرتفعان ان مرتبت ذات، نقیزن از مرتبه ذات مرتفع میشن، که قولنا الانسان من حیث انه انسان لیس به موجود ولا لا موجود فقد عرفته. اگر کسی یه همچین اشکالی بکنه که آقا شما داری الان میگید تو تناقض رفع نمیشن، پس چرا تو ماهیت تو ذات ماهیت نه موجود است نه معدوم؟ میگیم اونجا جوابش دادیم، میگیم اونجا در واقع ارتفاع نقیزن نیست. ما میخوام بگیم آقا تو ذات و مرتبه انسان، تو ذات و مرتبه انسان نقیزن نخوابیده، تو ذات و مرتبه انسان در واقع نقیزن نخوابیده. یعنی چی؟ یعنی انسانه که تعریف میکنی اینطور نیست که تعریف کنی حیوان و ناطق و موجود. و اینطور هم نیست که بیای بگی انسان یعنی حیوان و ناطق و معدوم. تو مرتبه ذات ماهیت، تو ماهیت که میشکافیم، نه موجودیت توش اومده نه معدومیت. تو انسان حیوان ناطقه و سلام، دیگه توش موجودیت عقص نشده، توش معدومیت هم عقص نشه. توی معنای انسان، تو ماهیت انسان، نه موجودیت هست نه معدومیت.
ولی
بالاخره تو خارج یا موجوده یا معدوم، ولی تو ذات انسان موجودیت و معدومیت عقص نشه. یعنی وقتی تعریفش میکنی نمیگی حیوان و ناطق موجود، حیوان و ناطق معدوم. موجودیت و معدومیت تو تعریف انسان عقص نشده، فقط عرفته ان ذلک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیزن فی شیء. این در واقع این از جمله ارتفاع نقیزن نیست، بل معاله، بلکه معالش و نتیجهش چیه؟ الا خروج نقیزین معا، این که نقیزن با همدیگه ان مرتبت ذاتشه، از مرتبه ذاتشه خارج میشن. یعنی تو ذاتشه، تو ماهیتشه اینطور نیست که موجودیت و معدومیت خوابیده باشه، ولی بالاخره تو خارج یا موجوده یا معدوم، نمیشه نه موجود باشه نه معدوم. فلیس یهد دل انسان، محدود تعریف نمیشه انسان به انه حیوان و ناطق الموجود، ولا یهد به انه این یهد بخونید، ولیس یهد الانسان، تعریف نمیشه انسان به انه حیوان و ناطق الموجود، ولا یهد به انه حیوان و ناطق المعدوم. اینطور نیست که تو تعریفش موجودیت یا معدومیت عقص شده باشه، اینطور نیست، بلکه در واقع ما اون هیچ کدوم از موجودیت معدومیت عقص نشده تو تعریف ماهوی انسان. یعنی به حمل اولی وقتی مفهوم انسان میشکافید مفهوم موجودیت و معدومیت نیست، ولی این که مفهوم موجودیت و معدومیت تو تعریف انسان نیست به این معنی نیست که تو خارج نه موجوده نه معدومه، یا بالاخره یا موجوده یا معدوم. از جمله احکامی که میشه برای تناقض شوند اینه که از حکمایی که این تناقض داره اینه که شما وقتی میخواین تو قضا یا بگید این دوتا با هم نقیزینن، هشتا وحدت باید داشته باشن که تو منطق خوندید. وحدت موضوع میخوان، وحدت محمول میخوان، مثلا زید جالسه ام جالس نیست، اینو نمیگن تناقض. یا مثلا وحدت محمول میخوان، زید جالسه ولی الان زید شارب نیست، خب این وحدت محمول نه، بهش نمیگن تناقض. وحدت شرط میخواد، وحدت اضافه میخواد، مثلا زید پدر امره و از اون طرف میگیم در واقع پدر امره ولی پدر بکر نیست، خب این اضافه اینجا تأمین نشده. ول کل ول جز ول قوت ول فعل ول متا ول عین، این چیزها موضوع و محمول و شرط و اضافه و کل و جز و قوت و فعل و متا و عین، تو هشت تا چیز باید این دو تا قضیه با هم دیگه وحدت داشته باشن تا ما بگیم دو تا نقیزه هم دیگه هستن. مذکور فی کتب المنطق، که تو کتب منطق ذکر شده. و زاد علی یا صدر المتعلم، من اون صدر یک در واقع وحدت دیگه اضافه کرد. شرط این که دوتا نقیزن باشن باید هر دو یا حمل اولی باشن یا هر دو حمل شایع باشن، نمیشه یکی حمل اولی باشه یکی حمل شایع باشه. اینو میگن مولا صدر را اضافه کرد، در حالی که نه، اینو مولا صدر اضافه نکرد. قبل از مولا صدر دوانی تو حاشیه شرح شمسیه نگاه بکنین، دوانی اونجا اضافه کرده، تو حاشیه شهر شمسی همون بحث تناقضا نگاه بکنید، اونجا دوانی اضافه کرده، ملا صدر از دوانی گرفته. وحدت هم به این معناست که مثلا ما بگیم آقا زیدون جالسون بالحمل شایه، الانسانو جالسون بالحمل شایه، یعنی مصداق انسان مصداق جالسه به حمل شایه، و بگیم چی؟ الانسانو لیس بجالسن بالحمل شایه، این میشه؟ بله، وحدت هم دارن، هر تو تا حمل شایه، الانسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی، الانسان و لیس به حیوان ناطق بالحمل الاولی، ولی این دو تا وحدت هم دارن. ولی نمیشه اینطوری گفت الانسان و جالسان بالحمل شایع، بله انسان ها بعضیشون اصلا که جالسن تو خارج مصداق جلوس جالسن، الانسان لیس به جالس بل حمل الاولی، بله در تعریف انسان جالسیت نخوابیده است. الانسان لیس به جالس بل حمل الاولی، خب اونجا که میگفت الانسان جالس بل حمل شایع، میگفتی اینجا که میگه الانسان لیس به جالس، اینا تو داری به چی میگی؟ بل حمل الاولی میگی لیس به جالس، اونجا بل حمل شایع میگفتی ام جالس. و زاد علیها صدر المتلمی وحدت الهم به ان یکون الهم فیهما جمیعا حملا اولی، یا حمل در این دوتا هر دو بشن حمل اولی، او فیهما معا حملا شایع، یا در هر دوتاش حمل حمل شایع باشه من غیر اختلاف. اما اگر یکیش حمل شایع بود یکیش حمل اولی بود، این تناقض نیست. مثلا شما بیا اینطور بگی الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی، مفهوم جزئی همان مفهوم جزئی است بالحمل الاولی، بله درسته دیگه، مفهوم جزئی جزئیون بالحمل الاولی، مفهومی که جزئی داره یعنی مفهومی که قابل صدق بر کثیر نیست، همان مفهوم جزئی است یعنی قابل صدق بر کثیر نیست بالحمل الاولی، یعنی این همانی مفهومی توضیح دادیم قبلا هم تو بحث اصالت وجود، من تو بحث مرحله یک و تو بحث وجود ذهنی خیلی مفصل توضیح دادم، حتی یه جلسه دو جلسه سه جلسه ایستادم که من دیگه اون توضیحات اونجا را نمیخوام آقای مراجعه بکنن به، اگر خواستن اون توضیحات حمل اولی یا حمل شایع مفصل ما را بشنون مراجعه کنن فصل 11 همه، اونجا که فی ان المعدوم المطلق لا خبر عن، اونجا من توضیح دادم و تو بحث وجود ذهنی و خارجی هم، اونجا که ذیل اشکال اول، اونجا که ما میخواستیم حمله امین در واقع جواب اشکال رو بدیم، حمله اول یا شایع رو مفصل که قید موضوع قید محمول، اینجا توضیح دادم اونجا مراجعه بکنه، من دیگه اینجا توضیح ندادم مفصل. ببینید وقتی میگه الجزئی جزئیون مفهوم جزئی، الجزئی جزئیون یعنی حمله اولیه، حمله اولی که قید قضیه قرار میگیره، یعنی این مفهوم موضوع محمول یه چیزن، یه مفهوم، مثلا الانسان حیوان و ناطقه، یه دونه اوله همین بحث وحدت کثرت هم گفتیم مفهوم انسان تو وزن کشی مفهوم، این مفهوم ها برابرن، همون مفهومی که انسان داره حیوان ناطق هم داره، همون مفهومی که حیوان ناطق داره انسان هم داره، این حمله اول اینه داره میگه، یعنی این همانی مفهومی، یعنی همان مفهوم بگذارید بین موضوع محمول اینه بگذارید، الانسان حیوان ناطق یعنی انسان همان مفهوم حیوان ناطق است، یا حیوان ناطق همان مفهوم انسان است، یا مثلا الجزئی جزئیان جزئی همان مفهوم جزئی است، بله این همان یه مفهومی وجود داره، ولی الجزئیان من حال سوال دارم خود این مفهوم جزئی که قابل صدق بر کثیر نیست چند تا مصداق داره؟ خیلی مصداق داره، مفهومی که قابل صدق بر کثیر نیست که تعریف جزئیه، خودش کلی مصداق داره، این میز یه مصداق است که قابل صدق بر کثیر نیست، کتاب، این کتاب، زید، ام، هزاران هزار مصداق داره. خب الجزئی و کلیون بالحمل شایع، جزئی مفهوم جزئی خودش کلی است، لیس به جزئی، کلی است اما به حمل شایع، لیس به جزئی و کلی است به حمل شایع، یعنی یکی از مصادیق کلی است و قابل صدق بر کثیر است. خب اونجا که گفتی الجزئی جزئیون بالحمل الاولی گفتی، اونجا که میگه الجزئی لیس به جزئی بالحمل شایع داره میگه، خب دو تا تناقض نیستن. اونجا که میگی مفهوم جزئی جزئی نیست به حمل شایع، یعنی از مصادیق جزئیات نیست، یعنی چه از مصادیق جزئیات نیست به حمل شایع، یعنی این دیگه، یعنی از مصادیق جزئیات نیست، توضیح دادیم، یعنی این همانی مصداقی ندارن، اتحاد مصداقی ندارن، اتحاد مصداقی ندارن، یعنی مفهوم جزئی که مفهوم جزئی یعنی اون چه که قابل صدق بر کثیر نیست، خود این قابل صدق بر کثیر نیست، میشه خود این یکی از مصادیق کلی باشه و کلی باشه و مصادیق زیادی داشته باشه که قابل صدق بر کثیر نباشن؟ میگه خب بله، پس جزئی کلیون بالحمل شایع، پس جزئی لیس به جزئیین بلل کلیون بالحمل شایع، ولی اونجا که میگه الجزئی جزئیون بالحمل الاولی، یعنی این مفهوم جزئی همان مفهوم جزئی است، این مفهومی که قابل صدق بر کثیر نیست همان مفهوم قابل صدق بر کثیر نیست بالحمل الاولی، ولی یکی از مصادیق کلیه، یعنی خودش قابل صدق بر کثیره، پس جزئی جزئیون فلا تناقض بین قولنا، پس تناقضی نیست بین قول ما که میگه الجزی جزئیان ای مفهومن، یعنی به حمله اولی، و قولنا لیس جزئی به جزئیین بل الکلی ای مستاقن، یعنی بل حمله شایع. این دو تا تناقض متناقض نیستن. چرا متناقض نیستن؟ چرا متناقض نیستن؟ چون که اینا وحدت حمل ندارن، حملشون یکی نیست. تو نیست که حمله یک وحدت حملی این وسط داشته باشن. خب همین مقدار کافی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.